مجلې مطالب هم دومره ول. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو سټډیو خپل همکار امید مرزبان ته پرېږدم. مهرباني.
با تشکر آقای نوری، صبح بخیر. امیدوارستم روز خوش را آغاز کرده باشین. سلام به شما. 7:30 صبح وقت افغانستان است. این مجله خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت. در نیم ساعتی که با هم هستیم، از تازه ترین های افغانستان و جهان گزارش ها و مطالب جالب بر شما داریم. و اما این مجله خبری را با فشرده خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. وزیر دفاع آمریکا برای گفتگو با رئیس جمهور افغانستان و قماندان عمومی ناتو در این کشور دیروز وارد کابل شد. سفر رابرت گیتس یک هفته پیش از تکمیل بازنگری سیاست نظامی آمریکا در افغانستان انجام می شود. در اسناد افشا شده توسط صفحه اینترنتی ویکیلیکس، یکی همسند است که ارتباط نزدیک شماری از اعضای پارلمان افغانستان با جمهوری اسلامی ایران را نشان می‌دهد. در این سند آمده است که سعید حسین عالمی بلخی نماینده کابل، احمد علی جبرئیلی نماینده هرات و محمد اکبری نماینده بامیان روابط نزدیک با ایران دارند و در اجلاس پارلمان تلاش می‌کنند تا از منافع تهران حمایت کنند. اما یکی از این وکلا، سعید حسین عالمی بلخی، این ادعا را رد می‌کند.
ما این جفا به کلی رد میکنم، این خلاف واقعیت است. ما یکی از کسایی بودیم که اتفاقا در رابطه با مسائلی که مربوط به ایران میشده دیشب جدی موضع گرفتیم.
با رسیدن ماه محرم و آمادگی ها برای اجرای مراسم مذهبی در روز دهم این ماه، تدابیر امنیتی در پاکستان به خصوص در ایالت خیبر پختونخوا شدت گرفتند. در این جریان ماموران پلیس نقاط مختلف شهر به شمول مهمانخانه ها و هتل ها را تلاشی می کنند و بالای گشت و گذار مردم در شهر قیود خاص وضع کردند. جولیان اسانج، مؤسس صفحه اینترنتی ویکیلیکس، یک روز پس از بازداشتش در انگلستان از این صفحه اینترنتی دفاع کرده است. اسانج در سرمقاله یکی از نشریه‌های استرالیایی نوشته است: در دموکراسی نیاز به رسانه‌های قوی وجود دارد تا حکومت‌ها در امورشان صادق باشند، و ویکیلیکس چنین نقشی را بازی کرده است. مقام‌های ایالات متحده آمریکا وبسایت ویکیلیکس را به خاطر افشای فهرستی از چندین محل در سر تا سر جهان که آمریکا آنها را برای امنیت ملی‌اش مهم می‌پندارد محکوم کردند. کمیته نروژی نوبل می‌گوید که چین و 18 کشور دیگر از شرکت در مراسم دادن جایزه نوبل به لیو شیاباو ناراضی چینی خودداری کردند. قرار است این مراسم روز جمعه برگزار شود. و یک بمب در منطقه پر ازدحام یکی از شهرهای مقدس هند دیروز منفجر شد که در نتیجه یک طفل کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، برای گفتگو با حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان و قماندان عمومی ناتو در افغانستان، دیروز وارد کابل شد. سفر آقای گیتس یک هفته پیش از تکمیل بازنگری سیاست نظامی آمریکا در افغانستان انجام می شود. در این بازنگری مسئله اعزام 30,000 سرباز آمریکایی دیگر به افغانستان به دستور باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بررسی می شود. این نیروها پارسال با هدف کمک با سرکوبی شورشان و آموزش نیروهای اردوی افغانستان به این کشور فرستاده شدند. سفر رابرت گیتس به افغانستان در حالی انجام می شود که قماندان نظامی آمریکایی می گوید وضعیت امنیتی در مناطق شرقی افغانستان خوب نیست. حالا مصطفی صدیقی در مورد دیدار وزیر دفاع آمریکا از ولایت کنر بیشتر به شما می گوید.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در سفرش به ولایت کنر به گروه 325 نفری از سربازان آمریکایی در این ولایت گفت که می‌داند که این جنگ دشوار است، اما مطمئن است که نیروهای آمریکایی می‌توانند مسیر آن را تغییر بدهند. گیتس که دیروز در یک سفر غیر منتظره وارد افغانستان شد، به نیروهای آمریکایی در کنر گفت که باید تحرک دشمن تضعیف شود و سرانجام چنین خواهد شد. اما او افزود که برای انجام چنین کار به وقت و ایثار نیاز است. جنرال دیوید پتریس، قماندان عمومی نیروهای ناتو و آمریکایی، و جنرال جان کمپبل، قماندان نیروهای آمریکایی در شرق افغانستان، وزیر دفاع آمریکا را در سفرش به کنر همراهی کردند. جنرال پتریس به خبرنگاران گفت که هرچند پیشرفت‌های در شرق افغانستان به میان آمده، اما باید کارهای زیاده برای مبارزه علیه شبکه حقانی که با القاعده ارتباط دارد انجام شود. جنرال کمپبل هم در صحبت با خبرنگاران گفت که ولایت کنر بیشتر از دیگر ولایات افغانستان با دشواری های روبروست. او افزود که روز دوشنبه نیروهای آمریکایی 9 بم را بر شورشیان پرتاب کردند. سفر گیتس به افغانستان در حال انجام می شود که قرار است قصر سفید بررسی استراتژی جنگ افغانستان را به زودی اعلان کند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما اعلان کرده که در سال آینده میلادی پروسه خروج نیروهای آمریکایی را از افغانستان آغاز خواهد کرد. اما برخی دیگر از مقام های آمریکایی می گویند که خروج این نیروها به شرایط بستگی خواهد داشت. از سوی دیگر ناتو گفته است که پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی و نیروهای افغان را در سال 2011 میلادی آغاز خواهد کرد. در حال حاضر تقریبا 150 هزار سرباز خارجی در افغانستان حضور دارند که بیش از نصف آن را نیروهای آمریکایی تشکیل می‌دهد.
گزارش بود در رابطه به سفر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا به افغانستان. موضوع سپردن مسئولیت های امنیتی افغانستان به نیروهای افغان هم یکی از مسائل مورد بحث میانه وزیر دفاع آمریکا و مقامات افغان خواهد بود. اما چقدر ممکن است که تا سال 2014 مسئولیت های امنیتی افغانستان به نیروهای افغان واگذار شوند؟ مصطفی صدیقی همین سوال را از جنرال امرالله امان، یکی از کارشناسان مسائل امنیتی در افغانستان، پرسیده.
مراکز ولایاتی که فعلا هم اونا امنیت هستن، اینا او ادرسایی که به ادرس ولایات و مراکز ولایات داده، هنوز اجنا و قطعات نظامی بیرونی یا خارجی ها یا از ناتو یا از امریکا در اونجا وجود هم نداره. اینا صرف تجهیز از اینا را در نظر دارن، برشان وعده کرده و اینا را باید بتن. اما در ایسی از ای که ما بگوییم که ولایت ها مکمل از یاد تخلیه خود شدن و اینا بیرون می براین، ما با یک چیز ایچ وقت موافق نیستم. اونا وضع را بیخی دقیق تحلیل کرده و تحلیل نظامی پیشان هستن. امی که در سر استراتیجی سیومی که چند روز بعد باید اعلان شوه، هنوز یک بار دیگه وزیر دفاع از او و جناب کامرون که اینجا آمدن، از جناب خود جنرال پتروس که در صحنه عمل قرار داره، کمبودی های استراتیجی را یک بار دیگر سرشان فکر میکنه که مثل استراتیجی گذاشته ها که دو استراتیجی دیگری بود که وام خامی خود داشت در بین خود، و اینا را تکمیل کرده و از دو استراتیجی کمبودی های را هم در اینجا باید پر کنه و دست خالی دوباره در استراتیجی سیوم نباید بمانه. بنان ما به این چیز موافق نیستم. اینا هرگز نه ولایت را برای کس میتن و نه دوباره درد سر برای خود ایجاد میکنه.
با وزارت دفاع افغانستان که مصاحبه کردیم، جناب ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت به ما قبلا گفت که امکانات لازم دارن که تا چند سال دیگه نیروهای اردو و پلیس ملی افغانستان روی پای خودشان ایستادن. همون که رئیس جمهور کرزی هم وعده داده و همچنان سخنگوی وزارت دفاع گفت که کار روی تقویت نیروهای هوایی هم جریان داره و به همین ترتیب چند صنف دیگه اردو.
درست است، من به او موافق هستم. ما گفتم که آقای عظیمی همین حرفا که گفتن با این نسبت گفتن تا که ما را اکمال کنه. چند سال که اینا 4 سال وعده دادن، این 4 سال از اونا ختم، 3 سال باقی مانده. اما این 3 سال نه وقت کم است و نه بسیار وقت زیاد است. ببینیم که یک صنف هوایی ما برای 5 سال ضرورت داره که تعلیم و تربیت شوه. هنوز ما این چیزا رو در وجود خود نمیبینیم و در وجود اجا هم ظاهر نشده که ما بگیره. یک طیاره هلیکوپتر نمیتونه از سطح نقطه جغرافی فضایی افغانستان تا دفاع کرده بتونه. نمیتونه اونا در ارتفاعات بلندی که لازم است اونجا حمایت افراد پیاده از صورت بگیره. ما نداریم قوای هوایی، قوای توپچی، ما نداریم قوای زرهی. متاسفانه اگر بتونه هم وقت داریم، اگر نشود دیگه اصلا هیچ وقت نیست. سال
گفتگوی بود با جنرال امرالله امان، یکی از کارشناسان مسائل امنیتی افغانستان.
از 7 تا 7، 7 روز هفته. رادیو آزادی.
از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته رادیو آزادی را میشنوید. 7:39 دقیقه با وقت افغانستان است. درست 7:45 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. با رادیو آزادی باشید. در اسناد افشا شده توسط صفحه اینترنتی ویکیلیکس، یکی هم سند است که در ارتباط نزدیک شماره از اعضای پارلمان افغانستان با جمهوری اسلامی ایران را نشان می‌دهد. در این سند آمده است که سید حسین عالمی بلخی نماینده کابل، احمد علی جبرئیلی نماینده هرات و محمد اکبری نماینده بامیان روابط نزدیک با ایران دارند و در اجلاس پارلمان تلاش می‌کنند تا از منافع تهران حمایت کنند. رادیو آزادی تلاش کرد تا با این اعضای پارلمان در تماس شود و پاسخ آنها را در این باره دریافت کند. سرانجام موفق شدیم با آقای حسین عالمی بلخی تماس بگیریم. پاسخ او درباره سند نشر شده ویکی‌لیکس که ارتباط نزدیک وی با ایران را نشان می‌دهد چنین بود:
ما این گفت به کلی رد می‌کنم، خلاف واقعیت است. ما یکی از کسایی بودیم که اتفاقا در رابطه با مسائلی که مربوط به ایران می‌شد بسیار جدی موضع گرفت. سال گذشته شاید شما به خاطر داشته باشید همه هموطنای ما شنیدن وقتی یک تعداد اعضای افغانستان در ایران محکوم به اعدام شدند، اتفاقا جدی ترین موضوع را در رابطه با این مسئله ما داشتیم. انگیزه ای که اینا آمدن در رابطه با ما این مسئله مطرح کردن ایست که تخلفات نیروهای آمریکایی در افغانستان را ما به صورت مستند در داخل پارلمان بار مطرح کردیم و نقد کردیم. اینا جواب برای این مسئله وقتی نداشتند، مجبور میشن که چیکار بکنن و ما و امثال ما اتهام وارد بکنن.
شنید که سید حسین عالمی بلخی با رادیو آزادی سخن می گفت. گفت شنود مفصل رادیو آزادی با آقای بلخی را در جریان برنامه های امروز رادیو آزادی خواهید شنید. با ما باشید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش میتواند شما قضاوت بکنین. با رسیدن ماه محرم و آمادگی ها برای اجرای مراسم مذهبی در روز دهم این ماه، تدابیر امنیتی در پاکستان به خصوص در ایالت خیبر پختونخوا شدت گرفتند. در این جریان ماموران پلیس نقاط مختلف شهر به شمول مهمانخانه ها و هتل ها را تلاشی میکنند و بالای گشت و گذار مردم در شهر قیودات خاص وضع کردند. به اساس گزارش ها از پاکستان، این مقررات بالای مهاجران افغان که در پاکستان زندگی میکنند با جدیت بیشتر تطبیق میشوند. حتی UNHCR یا کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناه هندگان توزیع کارت های هویت به افغان های مهاجر در پشاور را موقتا متوقف ساخته است. از پاکستان فرشتن نگاه گزارش میدهد.
این تدابیر که از سوی نیروهای امنیتی پاکستان وضع گردیده است، باید در سراسر ایالت مذکور از سوی شهروندان عملی گردد. این که چه شرایط در مورد وضع گردیده است، از خورشید، یک تن از افسران عالی رتبه پلیس شهر پشاور میشنویم که با رادیو آزادی در رابطه چنین گفت:
زیر بند نکی مقرر شد، در اوتل سرایان و جنرال چکینگ شروع شد.
وی میگوید هر جا پسته های امنیتی ایجاد گردیده، تلاشی هتل ها و مسافرخانه ها آغاز شده و آنقدر افراد مشکوکه که به نظر برسند بازپرس خواهند شد. به خاطر تامین امنیت با هر راهپیمایی که در روزهای محرم صورت میگیرد، نیروهای امنیتی مکلفیت گشت را با ایشان دارند و کارمندان ادارات استخباراتی نیز برای تامین امنیت گماشته شدند. این هم از این روز که در شهر پشاور به کلی امنیت تامین گردد و محرم به خوبی سپری شود.
خبر خواهد که مکمل امن وی او محرم در خیر خدمت سر تیر شی.
و همچنان از شرایط خاصی که بالای مهاجرین افغان مقیم در این ایالت در ماه مذکور وضع گردیده است چنین افزود: وی میگوید شرایط بیشتر متوجه آن افغان هایی که در کمپ ها بوده باش دارن و اسناد قانونی ندارن می باشد. از این رو از هم افغان ها خواسته شده تا در روزهای محرم گشت و گذار خود را محدود سازند. آنها اجازه ندارن تا به مرکز شهر در این روزها بیایند، لذا تا سایه کمپ خود باید محدود باشند. بر علاوه شرایط یاد شده، توزیع کارت های هویت مهاجرین از طرف اداره کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین یا UNHCR نیز در این مدت متوقف گردیده. در این رابطه دنیا اسلم خان سخنگوی اداره یاد شده و رادیو آزادی چنین گفت: وی میگوید پروسه توزیع کارت های هویت مهاجرین فعلا به خاطر فرارسیدن ماه محرم متوقف گردیده است. امید می رود تا به روز 11 محرم دوباره این پروسه آغاز گردد، اما آن افغان هایی که در این مدت از سوی کدام مقام تحت بازپرس قرار می گیرند می توانند با UNHCR به تماس شوند. قابل یادآوری است بنابر ناامنی‌های چند سال اخیر به خصوص عملات و انفجاراتی که مراسم مذهبی اهل تشیع را هدف قرار دادند، دولت پاکستان این بار در ماه محرم الحرام تدابیر خاص امنیتی را در سراسر این کشور اعلام کرد که بیشتر آن متوجه ایالت خیبر پختونخوا می باشد. به گفته مقامات امنیتی این ایالت، از روز ششم الی دهم ماه یاد شده قیود در مرکز شهر پشاور نافذ خواهد گردید که در مدت مذکور اجازه گشت و گذار به هیچ کس دادن نخواهد شد.
فرشتنگاه از پاکستان گزارش می داد. 7:45 دقیقه با وقت افغانستان است. به نیمه این مجله خبری رسیدیم. یک بار دیگر فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. وزیر دفاع آمریکا برای گفتگو با رئیس جمهور افغانستان و قماندان عمومی ناتو در این کشور دیروز وارد کابل شد. سفر رابرت گیتس یک هفته پیش از تکمیل بازنگری سیاست نظامی آمریکا در افغانستان انجام می‌شود. در اسناد افشا شده توسط صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس، یکی هم سند است که ارتباط نزدیک شماری از اعضای پارلمان افغانستان با جمهوری اسلامی ایران را نشان می‌دهد. در این سند آمده است که سعید حسین عالمی بلخی نماینده کابل، احمد علی جبرئیلی نماینده هرات و محمد اکبری نماینده بامیان روابط نزدیک با ایران دارند و در اجلاس پارلمان تلاش می‌کنند تا از منافع تهران حمایت کنند. اما یکی از این وکلا، سعید حسین عالمی بلخی، این ادعا را در گفت و شنود با رادیو آزادی رد کرد.
ما این گفه به کلی رد میکنم، این خلاف واقعیت است. ما یکی از کسایی بودیم که اتفاقا در رابطه با مسائلی که مربوط به ایران میشده دیشب جدی موضع گرفتیم.
با رسیدن ماه محرم و آمادگی ها برای اجرای مراسم مذهبی در روز دهم این ماه، تدابیر امنیتی در پاکستان به خصوص در ایالت خیبر پختونخوا شدت گرفته است. در این جریان ماموران پلیس نقاط مختلف شهر به شمول مهمانخانه ها و هتل ها را تلاشی می کنند و بالای گشت و گذار مردم در شهر قیود خاص وضع کردند. جولین اسانج، مؤسس صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس، یک روز پس از بازداشتش در انگلستان از این صفحه اینترنتی دفاع کرده است. اسانج در سرمقاله یکی از نشریه‌های استرالیایی نوشته است: در دموکراسی نیاز به رسانه‌های قوی وجود دارد تا حکومت‌ها در امورشان صادق باشند و ویکی‌لیکس چنین نقش را بازی کرده است. دیوید کامرون، صدر اعظم بریتانیا، میگوید که شاید پروسه خروج نیروهای بریتانیایی از افغانستان در سال آینده میلادی آغاز شود. یوسف رضا گیلانی، صدر اعظم پاکستان، در یک سفر 3 روزه مشغول دیدار از ترکیه است. قرار است او یک جا با همتای ترکیه‌اش رجب طیب اردوغان اجلاس موسوم به شورای عالی همکاری میان ترکیه و پاکستان را به طور مشترک میزبانی کند. و یک بم در منطقه پر ازدحام در بنارس، یکی از شهرهای مقدس هند، دیروز منفجر شد که در نتیجه یک طفل کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها در میان زخمی‌ها خارجی‌ها هم شامل بودند. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 رادیو آزادی را می شنوید. البته رادیو آزادی روی صفحه اینترنت هم قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت رادیو آزادی هست: www.azadiradio.com. چشم برای شما روی این صفحه اینترنت هستیم. USAID یا اداره انکشاف ایالات متحده آمریکا دیروز قرارداد را با وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان امضا کرد. اینکه در این قرارداد چه مسائل شاملند و چگونه USAID می تواند با وزارت احیا و انکشاف افغانستان کمک کند، در گزارش از فوزیه احسان از کابل می شنوید.
مقامات وزارت احیا و انکشاف دهات می گویند هدف از تطبیق پروژه انکشافی تحکیم ثبات در محلات، تحکیم امنیت و بهبود زندگی مردم دهات در 14 ولایت شمالی و مرکزی است. جارالله منصوری، وزیر احیا و انکشاف دهات، به روز سه‌شنبه در هنگام امضای قرارداد این پروژه با سفیر ایالات متحده آمریکا گفت که هدف دیگر این برنامه ایجاد کار و جلوگیری از نفوذ مخالفین مصالح دولت در قریه ها است.
این برنامه مساعدت های بدون بازپرداخت، یعنی کمک های بلا عوض را برای قرا و قصباتی که امن هستند، با منظوری تأمین امنیت، استحکام و ثبات، با راه اندازی خدمات انکشافی فراهم می نماید. این برنامه خدمات زن را عرضه می دارد: ترمیم زیربناهای کوچک مانند مکاتب، کلینیک ها و مراکز اجتماعی تهیه و تدارک لوازم و تجهیزات مورد نیاز برای تسهیلات دهنشینان عزیز.
سفیر امریکا در کابل میگوید پروژه تحکیم ثبات در محلات در کنار ایجاد کار در کم کردن فاصله میان حکومت و مردم نیز کمک میکند و گفته کارل لایکنبیری از تطبیق این برنامه خود وی با وزیر احیا و انکشاف دهات نظارت میکند. او به ادامه افزود:
برنامه تحکیم ثبات در محلات برای حمایت نمودن اولویت های دولت و وزارت احیا و انکشاف دهات طرح شده تا در عرصه تحکیم رابطه میان دولت و مردم کمک کند. این برنامه تعهد دولت افغانستان و امریکا را نشان میدهد تا افغانستان با باشد. مردم نیرومند گردند و یاغیگری را رد نموده و مسئولیت تطبیق برنامه های انکشافی در محلات خود را خود به عهده گیرند.
مردم افغانستان نیز از راه اندازی پروژه های انکشافی در ولایات حمایت نموده میگویند این برنامه ها در کنار آوردن بهبود در زندگی مردم باعث ایجاد کار شده و از پیوستن جوانان به صفوف مخالفین مسلح دولت جلوگیری میکند.
رادیو آزادی را میشنوید. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا میگوید شاید پروسه خروج نیروهای بریتانیایی از افغانستان در سال آینده میلادی آغاز شود. کامرون این موضوع را دیروز در جریان سفرش به افغانستان گفت. در مورد سال آینده فکر میکنم خروج نیروها ممکن است. باید کارهای لازم را انجام بدهیم، اما آنچه مشاهده میکنم مرا محتاطانه خوشبین میسازد. دیوید کامرون که بعد از دیدارش با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در کابل صحبت میکرد افزود که پیشرفت واقعی که در جریان امسال در جنگ افغانستان به میان آمده باید در سال آینده میلادی همچنان حفظ شود. بریتانیا در حال حاضر تقریبا 9500 سرباز در افغانستان دارد که بسیاریشان در ولایت هلمند مستقرند. کامرون قبلا از طرح حمایت کرده است که بر اساس آن قرار است همه نیروهای بریتانیایی تا سال 2015 میلادی از افغانستان بیرون شوند. جولیان اسانج مؤسس صفحه اینترنتی ویکیلیکس یک روز پس از بازداشتش در انگلستان از این صفحه اینترنتی دفاع کرده است. اسانج در سرمقاله یکی از نشریه‌های استرالیایی نوشته است در دموکراسی نیاز به رسانه‌های قوی وجود دارد تا حکومت‌ها در امورشان صادق باشند و ویکیلیکس چنین نقش را بازی کرده است. اسانج این نکته را رد کرده است که نشر اسناد محرم در صفحه ویکیلیکس ممکن زندگی بعضی‌ها را با تهدید روبرو ساخته باشد. در همین حال مقامات رهایی با ضمانت جولیان اسانج را رد کرده. در سویدن اسانج متهم به سوء استفاده جنسی است، اما او این اتهام را رد می کند. در این حال یک سخنگوی صفحه ویکیلیکس گفت بازداشت اسانج حمله بر آزادی بیان است. مرکز خبری رادیو آزادی گزارش دارد در همین رابطه که فشرده آن را از غفور متین می شنوید.
مؤسس صفحه اینترنتی ویکیلیکس در یک ملاقات که از طرف وکیل مدافع او ترتیب شده بود خود را به پلیس لندن تسلیم نمود. قرار است مؤسس ویکیلیکس در آخر روز سه شنبه به محکمه حاضر شود، جایی که وکلای مدافع او از محکمه می خواهند تا در بدل ضمانت رها شود. قرار گزارش ها جولیان اسنجی 28 روز بعد بار دیگر به محکمه حاضر می شود تا محکمه تصمیم بگیرد که آیا وی بنابر درخواست حکومت سویدن به آن کشور سپرده شود یا اینکه آزاد گردد. حکومت سویدن جولیان اسنجی را به تجاوز جنسی متهم نموده است. به همین علت وی از طرف پلیس لندن بازداشت گردید. اما اسنجی مؤسس ویکیلیکس این اتهام را رد می نماید و می گوید این یک بخش از کمپاین است که برای لکه‌دار ساختن اعتبار علیه او صورت می گیرد. سخنگوی ویکیلیکس می گوید هرچند بازداشت جولیان اسنجی حمله علیه آزادی رسانه‌ها می باشد، اما هیچ چیز ویکیلیکس را از نشر معلومات محرم باز نخواهد داشت. چند قبل در آخرین یادداشت محرم دیپلماتیک که سوی ویکیلیکس به نشر رسید گفته شده بود که جنگ روسیه با گرجستان در سال 2008 میلادی ائتلاف ناتو را وادار ساخت تا پلانهای دفاع از پولند و کشورهای بالتیک را بهبود ببخشند. در یادداشت محرم ویکیلیکس همچنان گفته شده بود که یک پلان به نام ایگل گاردین یا عقاب نیگوان از طرف کشورهای عضو ناتو ترتیب شد تا از کشورهای استونیا، لیتویا، لیتوانیا و پولند علیه نیروهای روسیه دفاع کنند. روزنامه گاردین در اشاره به معلومات محرم ویکی‌لیکس نوشته است، بعد از ختم جنگ سرد این اولین بار است که قوای ائتلاف غرب یا ناتو پلان خاص نظامی را برای دفاع از کشورهای آسیب پذیر اروپای شرق علیه تهدید نظامی روسیه ترتیب می کنند.
مقام‌های ایالات متحده آمریکا وبسایت ویکی‌لیکس را به خاطر افشای فهرستی از چندین محل در سراسر جهان که آمریکا آنها را برای امنیت ملیش مهم می‌پندارد محکوم کردند. فلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که افشای این اطلاعات بدین معناست که فهرست به دست گروه‌های تروریستی مثل القاعده داده شود. وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون هم گفته است که این فهرست از نزد حکومت آمریکا دزدیده شده و نشر آن عمیقاً نگران کننده است و می‌تواند به دوستان و شریکان ایالات متحده آمریکا صدمه وارد کند. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان در یک سفر 3 روزه مشغول دیدار از ترکیه است. قرار است او یک جا با همتای ترکیه‌اش رجب طیب اردوغان اجلاس موسوم با شورای عالی همکاری میان ترکیه و پاکستان را به طور مشترک میزبانی کند. هدف از این شورا سمت و سو دادن روابط میان دو کشور خوانده شده است. یک بم در منطقه پرازدحام در بنارس، یکی از شهرهای مقدس هند، دیروز منفجر شد که در نتیجه یک طفل کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها در میان زخمی ها خارجی ها هم شامل بودند. همچنان گزارش های تایید ناشده حاکی از آنند که دو وسیله منفجر ناشده در عین منطقه پیدا شده است. نیروهای امنیتی در ممبئی و دهلی جدید به حال آماده باش درآمدند. یک گروه اسلامگرا که در داخل هند مسئولیت این انفجار را به دوش گرفته است. یک سخنگوی اتحادیه اروپا میگوید که این اتحادیه از شمولیت روسیه به سازمان تجارت جهانی حمایت کرده است. سخنگوی این اتحادیه گفت کمیشنر تجارت اتحادیه اروپا کارل دیگوخت و وزیر توسعه اقتصاد روسیه الویرا نبی اولینا پیش از آغاز اجلاس مشترک میان روسیه و اتحادیه اروپا در بروکسل تفاهم نامه را امضا کردند. روسیه از 17 سال است که میخواهد در سازمان تجارت جهانی شامل شود و آخرین قدرت بزرگ جهان است که هنوز عضویت این سازمان را دریافت نکرده است. و گرجستان روسیه را به دست داشتن در رشته بمب‌گذاری های اخیر در مناطقی از این کشور متهم کرده و گفته است که 6 تن را در این ارتباط دستگیر کرده است. وزارت داخلی روسیه گفته که 6 تبعی گرجستان در اوایل این وزارت داخلی گرجستان گفته است که 6 تبعی گرجستان در اوایل این هفته دستگیر شدند و 2 تن دیگر تحت تعقیب قرار دارند. و اکنون هم نگاهی داریم به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه‌های معتبر جهان از سعید سمی عباس.
اکثر روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود در مورد سفر صدراعظم بریتانیا به هلمند و کابل و بیاناتش در مورد امکانات آغاز خروج قوای این کشور از افغانستان در سال آینده مطالبی به نشر رساندند. اما روزنامه باستن گلوب در شماره اخیر خود می‌نویسد که برعکس جنگ‌های دیگر در جهان، در رابطه با جنگ افغانستان هیچ یک توافق کلی بین دوستان و دشمنان افغانستان وجود ندارد و حتی ایالات متحده هم گیج شده است. بنایشه روزنامه، رئیس جمهور اوباما در آغاز هدف این جنگ را پراگنده ساختن، از بین بردن و شکست القاعده عنوان نمود. اما بنایشه روزنامه، اگر هدف از بین بردن القاعده باشد، اکنون القاعده نسبت به افغانستان، در یمن، پاکستان و سومالیا بیشتر تمرکز دارد و فعالیت های تروریستی در داخل خود امریکا وسیع تر است که از جمله می توان حمله انفجاری نافرجام در نیویورک را یاد کرد. روزنامه می افزاید رئیس جمهور سابق امریکا جورج بوش در مورد پیروزی در جنگ افغانستان به هر قیمتی که باشد صحبت می کرد. اما او با لشکرکشی به عراق افغانستان را با مصیبت بزرگ آن رها نمود. از سوی دیگر جنرال دیوید پتریاس که جنرال مطلوب و محبوب آقای بوش بود و اکنون برای آقای اوباما هم شخص نزدیک می باشد می گوید که یگانه راه حل برای جنگ افغانستان تلاش های سیاسی است. روزنامه می افزاید اگر شکست طالبان ضروری می باشد، پس چرا در مورد جذب و آشتی با طالبان صحبت می شود؟ مجله امریکن اسپکتیتر هم در شماره اخیر خود مطلب شبیه این را به نشر رسانده و نوشته است که در افغانستان، امریکا، ناتو و دیگران هیچ یک نمی دانند که واقعا چی جریان دارد. به نوشته روزنامه، در این کشور دوستان غربی از کار یک دیگر خبر ندارند و هر یک برای رسیدن به اهداف خود می جنگند. کشورهای منطقه هر یک اهداف خود را دارند و در بین دشمنان هم یک وحدت نظر وجود ندارد و آنها هم به گروه‌های مختلف با اهداف مختلف تقسیم شدند. بنوشته مجله، تحلیلگران جنگ فعلی افغانستان را به یک بازی بزرگ دیگر در منطقه شباهت می‌دهند که در آن هندوستان، پاکستان، ایران، عربستان سعودی، ایالات متحده و کشورهای اروپایی هر یک برای یافتن جای پای در منطقه آسیای مرکزی سعی دارند و برای اکثریت آنها دفاع از سرزمین آمریکا آنقدر مفهوم ندارد. به نوشته روزنامه، بهترین راه شرح جنگ افغانستان همان بازی بزکشی خود افغان هاست که هر یک سوارکار سعی دارد گوساله سربریده را به دایره هلال رسانیده و بازی را در نهایت به نفع خود پایان بدهد. مجله می نویسد مردمی که این بازی را تماشا کردند می توانند نظر نسبتاً واضح‌تر در مورد سیاست واشنگتن در افغانستان